سلام، با یکی دیگه از گفتگوهای بالا ویزیون با شما هستیم امروز. نرگس توسلیان و صدرا شهاب امروز راجع به نامه هایی که در دفاع و در مخالفت به حضور محسن مخملباف در جشنواره فیلم بیت المقدس طبق چیزی که توی نامه نوشته شده در رابطه با این نامه ها صحبت میکنن و ازشون سوال میکنیم که مواضعشون راجع به این دو تا نامه چیه. نامه اول توسط گروهی از دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایران نوشته شد و انتشار پیدا کرد روی وبسایت جدلیه که تصمیم فیلمساز ایرانی محسن مخملباف رو به شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم مقدس بیت المقدس از 13 تا 22 تیر برگزار می‌شد عمیقا نگران کننده می‌دانستند و شرکت محسن مخملباف توی این جشنواره رو به معنای نقض BDS یا فراخوان تحریم فرهنگی و دانشگاهی اسرائیل و فراخوان بین‌المللی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم دولت اسرائیل که به تأکید در سال‌های 2004 و 2005 توسط جامعه مدنی فلسطین صادر شد، به معنای نقض این فراخوان‌ها می‌دونستن. چندی بعد از اون عده دیگر از ایرانی ها و غیر ایرانی ها نسبت به این نامه واکنششون دادن و به دفاع از محسن مخملباف بر اومدن و مواضع خودشون رو در دفاع از شرکت اون در این جشنواره به عنوان اقدامی نمادین و صلح‌آمیز چه یک نامه دیگری ابراز کردن. صدرا شهاب از امضا کنندگان و تهیه کنندگان نامه اول با ما هست از نیویورک. صدرا فعال حقوق بشر، از بنیانگذاران و عضو کمپین رای من کجاست و حوار ضد جنگ، ضد تحریم و ضد سرکوب دولتی هست و صدرا همچنین مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی هست. نرگس توسلیان دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه لندن و فعال حقوق بشر. سوال اول رو بیشتر از میخوام که توضیح بدین راجع به اینکه چه اتفاقی افتاد و این نامه ها چه هستن. من شروع میکنم از صدرا به خاطر اینکه از امضا کننده های نامه اول هست که در مخالفت با حضور مخملباف انتشار پیدا کرد. صدرا میشه توضیح بدی که این نامه چجوری تهیه شد، کی تهیهش کرد و کجا به انتشار رسید و یکم راجع به این نامه برای ما توضیح میدی؟
سلام عرض میکنم به شما خانم توسلیان عزیز، خانم خوشگذران، و ممنون از اینکه دعوت کردیم تو این برنامه باشیم. بذارید من قبل از اینکه صحبتم شروع بکنم یک مختصر اول یادی بکنم از سه تا کوهنورد ایرانی که توی کوههای هیمالیا هستن به صعود براد پیک و کوه و صعود کردن تو راه برگشت گم شدن متاسفانه. امیدوارم که پیدا بشن. به عنوان کسی که خودم رو جزء جامعه کوهنورد ایران میدونم خیلی خوشحالم از اون صعودی که کردن و باعث افتخارن و همچنین نگرانم از وضعیتشون. نامه‌ای که تهیه شد توسط همونطور که گفتین یه بخشی از فعالین حقوق مدنی در آمریکا و سایر کشورها تهیه شد. با هم دیگه روی اینترنت صحبت کردن، از خبر مخملباف آگاهی پیدا کردن، از تصمیمی که آقای مخملباف گرفته برای شرکت در جشنواره فیلمی که اسپانسر و حامی مالی دولتی داره در بیت المقدس، و نامه ای نوشتن که خب یک مقدار دیر شده بود بخاطر اینکه آقای مخملباف تصمیم گرفته بود که بره، ولی خب هنوز هم شاید وقت بود که صحبت‌هاشون حداقل اونجا عوض بکنن بر اساس نامه. ولی نامه نوشته شد که حمایت این جامعه مدنی ایران رو از اون حرکت اعتراضی و مدنی جامعه فلسطین هم و جامعه اسرائیل هم نشون بده. خب نامه تهیه شد، برای به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی ترجمه شد. اولا به انگلیسی نوشته شده، بعد به فارسی و عربی ترجمه شده، در وبسایت الجدلیه کار شده و حتی روزنامه گاردین هم گزارش تهیه کرده از اون و قسمت‌هایی از بیانیه رو در روزنامه گاردین هم منتشر کردن. دلیلش رو هم همونطوری که خانم خوشگذران اول توضیح دادن مختصر، خب حمایت از جنبش BDS که یک جنبش خشونت پرهیز در شکل گرفته در فلسطین و در اسرائیل هست، برای مقابله با آپارتایت رژیم اسرائیل. در حمایت از اون جنبشی نامه نوشته شده و من اگر بخوام توضیح بدم اهداف BDS رو، یکی این هست که اشغال نظامی سرزمین های وست بانک یعنی کرانه باختری تموم بشه، همچنین اشغال بلاکید غزه یعنی حصار غزه هم تموم بشه، حق برگشتن فلسطینی ها به سرزمین خودشون و حق برابری شهروندی فلسطینی ها با اسرائیلی ها در سرزمین های تحت کنترل اسرائیل. اینها درخواست های جنبش BDS هست. و خب یک جنبش دیگه هم هست به اسم تحریم فرهنگی و دانشگاهی اسرائیل که اون هم در کنار BDS در سال 2004 اون به راه افتاد، سال 2005 BDS راه افتاد، ولی این هر دوتا کمپین هایی هستن که از دل جامعه مدنی فلسطین اومدن و اسرائیل و ما در حمایت از اونها از کارگردان ایرانی خواستیم که اعتراض بکنه یا به صلاح شرکت نکنه یا حرف بزن.
مرسی. نرگس جان میشه راجع به نامه دوم، چون از یا از امضا کنندگان از حامیهای نامه دوم هستی و از حرکت محسن مخملباف و شرکت اون توی این جشنواره و جایزه‌ای که برده حمایت می‌کنی، میشه راجع به موضع صحبت کنی و راجع به نامه دومی که انتشار پیدا کرد؟
بله، نامه دوم هم به نوعی جواب در جواب نامه اول بود، یعنی این حجمه ای که یعنی انتقادی که به آقای مخمل باش شد یه جوری میخواستیم جنبه حمایتی داشته باشه و ببخشید سوال بعدیتون چی بود؟
موضع در حمایت از محسن مخمل باش برای
شد. بله، اینو میخواستم بگم که اول اینکه فقط یه بحثیشون پیش اومده بودش که چرا حالا یه آقای کارگردانی یه کاری کرده، حالا یا موافق یا مخالف، چرا اینقدر شروع کردین نامه نگاری و مصاحبه که ما موافقیم یا ما مخالفیم. من می‌خواستم بگم فقط موضوع یک انتخابی کارگردان نیست، موضوع شکستن یه تابویی که به نظر من مهمه، یا حالا به نظر بعضی از دوستان شاید بد باشه که از اون وردن امضا جمع می‌کنم. بنابراین از این نظر می‌خواستم بگم هم امضا جمع کردن هم صحبت کردن یا همون تو که خودشون عنوان کردن گفتن که این یه بحث مبارکی پیش گرفت که این تابو شکسته بشه، از این نظر برای من مهمه این که چی هستش. حالا می‌خواین جواب
راجب بایکوت ها چیه؟ به نظر BDS چیزی هست که باید محترم شمرده بشه و آدم و جامعه جهانی ازش حمایت بکنه، یا تو اصلا با BDS اعتقادی نداری یا ازش نمیخوای حمایت بکنی؟
والا خب بایکوت یه شیوه است، یه شیوه است برای رسیدن به یه هدف. من نمیخوام بگم 100% بایکوت همه جا همه حالت باش مخالفم، ولی به نظر من میگم بستگی به موردش داره. نگاه کنی مثلا آقای مخمل باف اومدن الان تو این جشنواره، این اونقدی آزادی بوده به هر حال که بیان خود یه بحثی رو باز کنن، جامعه مدنی ایران رو از طریق فیلماشون نشون بدن به مردم اسرائیل، انتقاد کنن از اسرائیل، از سیاست جنگ طلبانه دولت اسرائیل، از حقوق فلسطینی ها صحبت کنن. اونقدی به هر حال بوده آزادی که بیان اینا رو بگن. مثلا اگه یه جشنواره بود که باید میمدن میگفتن که مثلا میومدن و میشینیم که مثلا گفت به هر حال اونقدر فشار بوده که گفتن که اسرائیل مهد دموکراسی و فلسطینی ها بهترین حقوق همه جا دارن و اینا، اون به نظر من تعادل قوا نمیکرد با اینکه تا اینجا آدم مصالحه بکنه که فقط به خاطر اینکه جامعه مدنی ایران رو نشونه اسرائیل بده و یه جوری به اسرائیل راه پیدا کنه تا اینجا مصالحه کرد. حتی بالاخره اونقدی آزادی بیان بوده که این صحبت ها رو بکنه و به نظر من اینجا تعادل میشه. من نمیگم 100% بایکوت و تحریم همیشه باید اثر کنه، ولی خب وقتی مقایسه میکنم میبینم آخرین راه باید باشه، یعنی تا وقتی که ناچار آدم نباید از این راه استفاده کنه. و یه موضوعی هم خواستم بگم این که من خب این آدمایی که نامه رو امضا کردن حداقل تا اونجایی که میشناسم میدونم و میدونم که نه زده بهایی هستن، نه زده یهودی هستن، نه جمهوری اسلامی هستن و خیلیاشون در تبعید زندگی میکنن و اصلا هدفم نیست بگم، چون دیدم بعضی از این چیزا رو گفتن. خواستم بگم من اصلا منظورم این نیست که آدمهایی که اینو امضا کردن هیچ کدوم از این صفات رو دارن.
منظورم اوله.
بله، و هدفم بالاخره هدفم همزیستی مسالمت آمیزه، چه بین فلسطینی و اسرائیل، چه بین اسرائیل و ایران، چه بین شیعه و حجتی و بهایی، ولی خب راه ها فرق داره. بالاخره این دوستانم یه راههایی دارن، یه استدلالایی دارن، ولی علوم انسانی هیچ جوابی مثل فیزیک شیمی نیست بگی 100% همینه. به نظر من نظرم اینه که اینجا با نظر دوستان موافق نیستم.
صدرا نظرت راجع به حرفی که نرگست چیه؟ به نظرت بایکوت توی روند صلح چه تأثیری داره؟ آیا اصلا تأثیری داره؟ و اینکه اگر میتونی یه کمی راجع به اینکه آیا هر بایکوتی یک چیزه، یا اینکه مثلا بایکوت‌های اقتصادی که آمریکا و اسرائیل و دولت‌های اروپایی روی ایران در حال حاضر دارن می‌ذارن به همون معنی و به همون قواییه که جامعه مدنی فلسطین تقاضای بایکوت فرهنگی و دانشگاهی اسرائیل رو کرده. به نظر اینا با هم دیگه چه فرقی دارن و چرا بایکوت فلسطین انقدر اهمیت داره در حالی که تو خودت ببخشید بایکوت اسرائیل انقدر اهمیت داره در حالی که تو خودت عضو گروه حواری که گروه 100% ضد بایکوت جامعه ایران؟ راجع به این میتونی صحبت کنی؟
اول از همه من میخوام از خانم توسلیان بپرسم که تابو چیه؟ کدوم تابو شکسته شده؟ اینو فقط یک جمله به من جواب بدین چون من میخوام در موردش حرف بزنم.
بله، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردم. این حالا اگه اجازه بدین یه مثالم فقط بزنم. این تابوی به نظر من فوبیا، تابوی ترس از صحبت کردن. من خودم هیچ وقت اگه دو سال پیش بود جرئت نمی‌کردم مثلا منم امضا کنم یا تو وبلاگم یه چیز بنویسم در حمایت از اینکه با بیاین راه گفتگو رو باز کنید. من فکر می‌کنم یه چیز مسئله دیگه می‌خواستم بگم. من فکر می‌کنم ریشه خیلی از این ستیزیا، حالا بگیم یهود ستیزی، اسلام ستیزی، عرب ستیزی، بهائی ستیزی، از بدجنسی بشر نیست، از نشناختن همجنسگرا ستیزی، از نشناختنه، چون نمیشناسیم یه حالت ترس داره. و خود من یه تجربه شخصی بگم، اولین باری که در یه بیرون ایران در یه ورکشاپ شرکت کردم یه دفعه 4-5 تا برگزار کننده ها متوجه شدم که اسرائیلی هستن و اصلا بدون که متوجه بشم اصلا یه دفعه حالت
فقط خامش راجب تابو با هم دیگه صحبت
کنیم. همین، بله، حراسی، اسرائیل حراسی، دگر حراسی، یا اونا هم ایران حراسی، ایرانی حراسی. این که آقا غور نیستن. حالا صحبت کنیم شاید جامعه ایران با اون احمدی نژاد فرق داره، جامعه اسرائیل با نتانیاهو فرق داره، بالاخره میشه صحبت کرد. و حالا من
در تمام برای این تابویی که شما دارین میگین، من میگم که احمد چقدر این تابو رو شکستن. شاید از نظر جمهوری اسلامی این تابو باشه که کسی وارد خاک اسرائیل بشه یا فیلم اونجا نشون بده، هرچند که آقای مخملبا فیلم در اسرائیل نمایش دادن و اون موقع در ایران هم بودن، بازجویی شدن.
تابو برای ما ایرانی ها اصلا جرات نداشتیم صحبت کنیم.
من راجع به ایرانی ها نمیتونم نظر بدم چون ایرانی ها که یک جامعه بزرگی هستن. من از خودم و دوستانم که نامه رو نوشتن میتونم اینطور بگم که هیچ تابویی در سفر کردن به اسرائیل وجود نداره. اکتیویست های بسیار زیادی، فعالین حقوق بشر و حقوق مدنی بسیار زیاد از کشورهای اروپایی، آمریکا سفر میکنن به سرزمین های تحت کنترل دولت اسرائیل در مخالفت با دولت اسرائیل، در اقداماتی که علیه فلسطینی ها و عرب ها انجام میده. تابوی در ذهن ما برای سفر کردن به اسرائیل نیست.
اون تابو بین ایرانی ها شکست. من ایرانی ها مستیم ممکنه
بذار صدر جوابش تموم کنه بعد شما وقت
خواهید. من تابوی در ایرانی ها هم ندیدم مگر شما به من نشون بدین که این تابو کجا بوده. ولی در ذهن من و دوستان بنده تابوی سفر کردن به اسرائیل نیست، چه بسا کسی هم بوده در امضا کننده های نامه که به اسرائیل هم سفر کرده، حالا اونا اختیارات شخصی. ولی چیزی که در موردش حرف زده شده و نقد شده یا در موردش حداقل صحبت شده این بوده که توقع میره که آقای مخملباف به خاطر ظلمی که به مردم فلسطین و عرب‌های ساکن به محوطه تحت کنترل اسرائیل میره و در نوار غزه و در کرانه باختری اعتراض بکنم به تصمیم‌های دولت اسرائیل. این فقط در مورد آقای مخملباف نیست. هنرمندان بسیار زیادی در دنیا وجود دارن. همین الان خانم آلیشیا کیز قراره در اسرائیل کنسرت اجرا بکنه. نامه به خانم آلیشیا کیز نوشته میشه. با فعالین حقوق بشر دنبال ایشون هستن که قانع بکنن که ایشون نره. جان لوک گودار، کارگردان مشهور فرانسوی، سال 2008 سفرش رو به اسرائیل لغو کرد. صحبت کرد، گفت که دلیل من دلیل سیاسی بوده که به اسرائیل نمیرم و معلوم بود که کمپین BDS از ایشون خواست که برنامه‌اشو در اسرائیل کنسل بکنه در اعتراض به اتفاقاتی که در اسرائیل میفته. 115 نفر هنرمند سینمای و هنرهای دراماتیک آمریکایی و انگلیسی قبلا نامه نوشتن این اسرائیل رو تحریم کردن و اعلام حمایت کردن از جنبش BDS. خب این باز مربوط به ایرانی بودن آقای مخملباف نیست، مربوط به انسان بودن آقای مخملباف. ما هم اگر با آقای مخملباف صحبت میکنیم یا نامه به زبان فارسی، انگلیسی و عربی مینویسیم، وظیفه انسانی خودمون رو داریم انجام میدیم با اون چیزی که درست میدونیم. ببینید، میگید بویکات آخرین راهه، تحریم کردن آخرین راهه. بله آخرین راه هست، به آخرین راه هم رسیدیم. بعد از 60 سال به هر نحوی مبارزه کردن، بعد از صدها و صدها و صدها قطعنامه در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملی، سازمان ملل، وضعیت به جای رسیده که به آخرین راه هست. ولی اتفاقا آخرین راه خشونت پرهیز هم هست، یعنی نه این وسط کسی تفنگ دستش گرفته، نه به زن و بوروی در کار هست. و به خاطر همین خشونت پرهیز بودنش اتفاقا مقبولیت جهانی داره جنبش بیدیت، هم داخل اسرائیل، هم داخل سرزمین های فلسطینی، هم در اروپا، هم در آمریکا. و جنبشی هست که آگاهی بخشه، یعنی قبل از اینکه صحبت بکنه که چرا باید تحریم بکنیم، صحبت میکنه که چرا، قبل از اینکه بگه تحریم بکنیم، داره میگه چرا باید تحریم بکنیم در مورد موارد نقض حقوق بشر، موارد نقض حقوق مدنی در اسرائیل و فلسطین صحبت میکنه توسط دولت اسرائیل. گفتید که آزادی بیان داشتن آقای مخملباف که صحبت بکنن اونجا. بله آقای مخملباف روی استیج اونجا هر چقدر که دوست دارن میتونن صحبت بکنن و آزادی بیان دارن، و آزادی بیان یعنی برای اون شخص هست. ولی توجه داشته باشین که آیا همون آزادی بیان نسبت به یا آزادی حقوق مدنی نسبت به فلسطینیا و اعراب تحت کنترل سرزمین اسرائیلی هم اعمال میشه یا نه؟
من یادآوری میکنم راجع به اینکه با بویکات ایران مقایسه بکنی، ولی از نرگس میخوام اینو بپرسم که نظرت راجع به موضع حکومت ایران توی این وسط چیه، به عنوان حکومتی که با اسرائیل دهه هاست که مشکل داره و خصومت داره و با توجه به تنش هایی که موجود هست، آیا با این طرز فکر موافقی که حمایت از بایکوت فرهنگی اسرائیل به معنای حمایت از دولت ایرانه، یا برعکسش صادقه، یا به نظرت اینا چیزایی هست که، چون توی نامه‌ای که در دفاع از حرکت مخملباف نوشته شده بود این قضیه ذکر شده بود که چنین حرکتی تنها به نفع آدم‌های مثل احمدی نژاد خواهد بود، ولی به نظرت این منطق درستیه یا مورد نسبت این واکنش چیه؟
بله یه جایی خواستم یه نقل قول پیدا کنم، فکر کنم از آقای مخملباف رو جایی خوندم که میگفتش که همچین، یعنی همین تحریم رو اگه پیش بریم فقط همون موضع آقای احمدی نژاد و نتانیاهو رو تقویت میکنه. بنابراین به نظر من نمیخوام بگم دوستانی که امضا کردن جمهوری اسلامی بودن، مثلا جمهوری اسلامی بهشون گفتین کار کنین، ولی به نظرم در نهایت خب رژیم دوست نداره هیچ مذاکره ای بشه. به شوخی میگفتن که احمدی نژاد دوست صمیمی آقای بوشه، چون هر دوشون یه چیز میخوان.
یعنی به نظر حضور مخملباف، اتفاقا میخوام راجع به این بیشتر صحبت کنی، حضور مخملباف در این جشنواره چطوری میتونه، چطوری میتونه در کمک کنه؟ خب اینکه با بایکوت مخالفی، حالا در روند صلح حضور مخملباف و بردن این جایزه چطوری میتونه یک حرکت صلح‌آمیز باشه؟ به نظر در به لحاظ عملی این قضیه چطوری به روند صلح کمک میکنه؟
من اول اینکه اگه اجازه بدین در محدوده ایران و اسرائیل بگم، اول خودم بیشتر ایران و اسرائیل رو اول میبینم، که البته فلسطین و اسرائیل هم به تبعش میاد، ولی اول ایران و اسرائیل رو بگم. فکر کنم این فوبیا از بین میره، چون همونطوری که گفتم ریشه فوبیا نشناختنه، یعنی خیلی وقتا از ذات بد بشر نیست. مثلا من دیدم که
من همینجا باید قطع کنم، منظور از این فوبیا دقیقا چه جور فوبیاست؟ زینوفوبیا، دگر حراسیه؟
نه هر نوع حراسی. الان هر نوع حراسی، حالا یه مثال بزنم، یه فعال همجنسگرا من دیدم داشت صحبت میکرد و میگفتش که آره اکثر مردم مثلا از آدمای گی میترسن، ولی وقتی نمیدونن که آقا جان آدمای همجنسگرا هیچی نیستن، آدمایی هستن که مثل ما، فقط گرایش جنسی و عاطفیشون به جنس موافقشونه. خیلی اگه این موضوع
این توی این زمینه توی این زمینه بایکوت فرهنگی تو فوبیا بین
مردم، بین جامعه، من خودم نه حال بگم فوبیا، ولی من خودم اصلا یه اسرائیلی، یعنی اولین باری که شنیدم مثلا توی کلاس 6 تا اسرائیل دارم، یه دفعه قیافم عوض شد، نمیخواستم قیافم عوض شه ولی واقعا عوض شد، احساس کردم قیافه اونام عوض شد.
این تعمیم شخصی باشه، چون
نه همه
امضا کننده های اون نامه دوستان اسرائیلی دارن، همونطور که صدر گفت به اسرائیل سفر کردن. مسئله افراد فکر نمی‌کنم باشه، من فکر می‌کنم بایکوت بیشتر به دولت اسرائیل و سیاست‌های دولت اسرائیل.
خب من فکر می‌کنم مردم میتونن فشار بیارن به سیاستمدارا، حالا این دوستان اینجوری دارن فشار میارن، ما میخوایم یه جور دیگه فشار بیاریم، همه جور فشار رو برش امتحان کرده میدونم. ولی میگم من خودم یه مثالی که میخواستم نمیدونم الان وقت باشه بگم، فقط این مثالی که آقای مخمرگاه گفتن در مورد سینما و اینکه جامعه رو یه تفسیر دیگه نشون میده، واقعا من این تجربه شخصی خودم همین گروهی که میگم و بعد مثلا با بچه‌ها آشنا شدم که اسرائیلی بودم و یکیشون به من گفتش که من یه فیلم ایرانی دیدم، گفتم چیه، گفت اسمش رو نمیدونم ولی راجع به گروه‌های مختلف ایرانی بود، فهمیدم فیلم گربه‌های ایرانی آقای بهمن قبادی رو داره تعریف می‌کنه که تو اسرائیل بود. گفتم چجوری؟ گفت عالی بود. یعنی فیلم که تموم شد من داشتم به دوستان میگفتم ما چجوری میشه آدمایی به این که موسیقی به این قشنگی دارن رو دوست نداشته باشیم. این اثری که مثلا آقای مخنواس گفت من واقعا قشنگ حس کردم اونجا که سینما میتونه واقعا اون فوبیا و دیگر هراسی ها را، چه عرب هراسی، چه ایران هراسی، چه مسلمان هراسی، چه بهائی هراسی، اون چی که هراسی رو از بین ببره.
صدر نظر راجع به این قضیه چیه که فیلم آقای مخملباف میتونست روی اینترنت انتشار پیدا کنه و اسرائیلی ها اونو ببینه، آیا لازم بودش که مخملباف سفر کنه به جشنواره اورشلیم و اونجا حضور پیدا کنه؟
ببین که آقای مخملباف لازم بود سفر بکنه شخصیه. کمپین BDS و کمپین تحریم دانشگاه فرهنگی اسرائیل کلن راجع به این صحبت میکنه، میگه ما درخواست میکنیم، این تصمیم اشخاصه و نه کسی مجبوره که از این کمپین ها پیروی بکنه یا نه، این واقعا وجدان شخصی اینها هست که ببینن راه درسته و ما رو همراهی بکنن. یک درخواستی که از جامعه مدنی فلسطین میاد خشونت پریزه و هیچ ضربه ای نه به ضربه خاصی به مردم اسرائیل میزنه، اینکه حالا شما یک کنسرت رو لغو بکنید تو اسرائیل و صحبت بکنید در مورد اتفاقاتی که اونجا افتاده و نه اینکه خشونتی در کار است. عرضم بزرگتون که نه، من اگر بودم نه خیر، من اگر بودم کمپین PDS رو حمایت میکردم. آقای مخملباف تصمیم شخصی خودشونو گرفتن، اصلا ما در همین هم داریم صحبت میکنیم. من برگردم به نکته خانم توسلیان، کدوم فوبیا؟ من میگم بنده خودم از جانب فوبیا صحبت نمی کنم، دوستان من همین فوبیا رو ندارن. اگر قراره که یک فوبیا رو تعمیم بدیم به مردم ایران، من از اون بیخبرم و در مورد اون نکته صحبتی ندارم بکنم. واقعا من در ضمن می‌خواستم ازتون تشکر بکنم از خانم توسلیان به خاطر انصافشون که میگن نویسنده های اون نامه یهود ستیز و ضد بهایی و اسرائیل ستیز نیستن و با جمهوری اسلامی هم نیستن، هرچند که با استراتژی و روش ما مخالفن، حداقل این تهمت‌ها رو نمی‌زنن و قبلا هم این تهمت‌ها زده شده. دولت اسرائیل هم عین همین تهمت‌ها رو به هر کس که انتقاد جدی به اسرائیل داشته باشه و به نژاد پرستی داشته باشه می‌زنه. نویسنده‌های فلسطین و یهود ستیز نیستن، ضد اشغال نظامی، ضد نقض حقوق بشر و حقوق مدنی هستن و کمپین BDS هم اگر اهدافش رو بخونین، هدفش از بین بردن اسرائیل و مردم اسرائیل نیست. من اهداف کمپین رو گفتم، شما میبینید که چقدر مسالمت آمیز و به حق بر اساس قوانین بین المللی است، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. در مورد تحریم‌هایی که علیه ایران وضع میشه و تحریم‌هایی که ما ازش دفاع میکنیم برای مردم فلسطین، تحریم اول علیه ایران تحریم‌های دولتی است. در چند کشوری که در سکیوریتی کانسل حق ابراز عقیده دارن، اونها تحریم های بین المللی رو وضع میکنن. این دولت ها مجبور میکنن بقیه کشورها و شرکت های مختلف جا مجبور میکنن که ایران و مردم ایران رو تحریم بکنن، به اون کالا نفروشن، به اونها سرویس ارائه نکنن و شما اجباراً و قانوناً الزام دارید این کار بکنید اگر با دولتی سر و کار دارید. مجبورن این کار انجام و یک قدرتی از بالا روی مردم داره فشار میاره. اون سانکشن یا تحریمی است که جامعه به آمریکا و همراهی کشورهای اروپایی علیه مردم ایران گذاشته و دولت اسرائیل مهمترین وکیل مدافع این تحریم است و مهمترین دلیل است که این تحریم ها وجود دارن. ولی بویکات فرهنگی و دانشگاهی اسرائیل یک انتخاب شخصی است. اولا آگاهی بخشی است، دوما در مورد مردم جهان، ما مردم با مردم صحبت میکنن، میگن شما به این جامعه مدنی کمک میکنید آیا یا نه. اگر فکر میکنید فیلمتون در فلان جشنواره اگر قرار جایزه بگیرید و اون جایزه رو میتونید پس بدید، درخواست نکنید و هم تراز مردم فلسطین وایسید و از اونها دفاع بکنید، این کار انجام بدید. هیچ اجبار و هیچ الزام قانونی وجود نداره و هیچ کس مجبور نیست و از بالا به پایین نیست. تصمیمی است که مردم و جامعه مدنی میگیرن در دفاع از حقوق مردم فلسطین، که بعید میدونم مجبور باشیم بگیم که چرا حقوق مردم فلسطین لازم به دفاع است. یعنی من و خانم توسلیان حتما این بحث رو نداریم، خانم توسلیان حتما قبول دارن که اسرائیل یک دولت آپارتاید و ضد حقوق بشر و ضد حقوق مدنی.
همین رو می‌خواستم ازت بپرسم نرگس جان، به نظر راه داده یا دعوت، چون محترم افرادو فیلمش رو اصلا در اورشلیم ساخته، به نظر حضور اون اونجا و دعوتمون به این جشنواره و بردن این جایزه توسط اون یک اقدام خالصانه از سوی دولت اسرائیل صرفا برای برقراری صلح با ایرانه، یا فکر میکنی که پشت سیاست های دیگه هستش که منافع اسرائیل، چون اسرائیل یک چیز خیلی واضحیه، اون چیزی که الان صدرا گفت دولتیه که علنا حقوق بشر رو نقض میکنه، آپارتاید توش وجود داره، حقوق فلسطینی یعنی نقض حقوق فلسطینی در اسرائیل چیزیه که دیگه جای پرسش نداره، خیلی بدیهیه، ولی در این حال یک نمای زیبایی از یک دولت دموکراتی، خودش رو کوچکترین دموکراسی تنها دموکراسی منطقه میدونه، حقوق همجنسگرایا رو خیلی بهش میپردازه به عنوان یک فساد یا نمایی از یک دولت دموکراتیک و باز، ولی در این حال از اون طرف داره حقوق بشر رو رسما نقض میکنه. و به نظر تو حالا اینکه مثلا دولت اسرائیل توی این حالت اومده یک فیلمساز ایرانی رو اینقدر اهمیت داده و بهش این جایزه رو داده، در نقض برای منافع خود دولت اسرائیل یا صرفا یک اقدام خالصانه برای برقراری صلح نمادین یا غیر نمادین با ایران؟
والا این که جوابتون رو بدم، یعنی این که بخوایم اینطوری فکر کنیم که دولت اسرائیل حالا میخواد سوء استفاده بکنه، مثل اتهامی که من میدیدم مثلا به خیلی از فعالین حقوق بشر برخی نفت ایرانیان بیرون از ایران میزدن که شماها چیزین سوپابتینان جمهوری اسلامی، اصلا انتقاد میکنین که دولت سگی دارین انتقاد میکنین، این خب همیشه شاید یه ور فکرم یه کمی دولت هم یه سوء استفادهشو بکنه آدم نمیدونه، ولی خب نمیتونی تو بگی که چون دولت ممکنه از من بخواد، یعنی یه فعال حقوق بشر در ایران نمیتونه بگه که الان چون دولت میخواد که همین از وجود من استفاده کنه بگه که حالا بفرمایید ما فعال حقوق بشر هم در ایران داریم، من دیگه اصلا هیچ کار حقوق بشری نمیکنم. مثلا ما یه درسی داشتیم در دانشکده حقوق ایران که بودم که توی نظام های دیکتاتوری که خیلی هم میگفتن، مثلا یه نظریه بود که میگفتن اون فعالین حقوق بشر یا مثلا تو نظام های دیکتاتوری مثلا بدترین خیانت رو دارن میکنن، چون که دقیقا دارن مثلا نشون میدن که این دولت میتونه انتقاد پذیر باشه و خب بعضی هم مخالفش باشن. نمیدونم این آخه خیلی نمیشه آدم بگه حالا دولت چه چیزی داره که بس چون دولت ممکنه همچین ادعایی بکنه بنابراین من چیز نکنم، من پس اون چیزی که فکر میکنم به هدفم کمک میکنه و نکنم. یه چیزی هم آقای شهاب گفتن راجع به فوبیا، بعد شما گفتیم ما فوبیا نداریم ما که نامه نمیسیم، ولی شما نگاه کنی آدمایی که نامه رو امضا کردن، فعال دانشگاهی، استاد دانشگاه، نمیدونم فعال فرهنگی، خبرنگار، یه جوری ادیت جامعه هستن، ادیت جامعه معلومه فوبیا ندارن، استاد معمولاً ادیت جامعه نه همجنسگرا ستیز نه اسلام ستیز نه هیچ چیز ستیز، ولی خب مردم عادی رو نگاه کنی، مردمی که الیس نیستن، یه فوبیایی هست بهش نمیتونیم بگیم نیست. من دیدم آدمایی که نه مذهبی هن نه جمهوری اسلامی هن، من خودم به شخصه یکم جا خوردم یه هو توی جمع شیش تا اسرائیل دیدم، اصلا نمیدونم چرا، ولی اولین بار یکمی حالا بعدش درست شدم، ولی مثلا دفعه اول یکم خودم جا خوردم.
مرسی صدر جان، اگه میخوای تو وقت الان چون داری میتونی جواب این سوال رو بدی و بعد اگه پاسخی میخوای الان به نرگس بدی میتونی بدی و بعد من ازت یه سوال به ویژه از خودت دارم. صدات قطع شده، من صدای تو رو ندارم، نمیدونم نرگس داره یا نه.
صدای من میشنوی؟
الان دارم.
بله من میشنوم.
فوبیا که نظری ندارم چون واقعا سرشماری نکردم ببینم فوبیا در بین مردم عادی هم وجود داره یا نه، ولی از جانب ما که نیست. جواب چه سوالی رو می‌خواستین من بدم؟
هیچ کدوم، می‌خواستم ببینم الان جوابی به نرگس داری یا نه، ولی من خودم ازت یه سوال دارم. نظر راجع به این گزاره چیه؟ از من از نقل قول می‌کنم از متن نامه دومی که روی سایت گویا در دفاع از مخبر مطرح شد. گفتمان قهرآمیز و جنگ طلبانه میان ایران و اسرائیل نه به سود دو کشور است و نه به سود منطقه. و بعد در جای دیگه ادامه میده، ادامه این روند قهر نه تنها به تنها به سود کسانی مانند احمدی نژاد که هیزومیار آتش خصومت در 8 سال اخیر بودند. اولا که به نظر روند اقدام قهرآمیز الزاما جنگ طلبانه است، یا بین این دو تا تو توفیر می‌ذاری؟ دوما اینکه نظر راجع به این چیه که بایکوت اسرائیل صرفا به نفع دولتی مثل دولت ایران یا آدمی مثل احمدی نژاد که مخالف اسرائیل و با اسرائیل مشکل داره؟
ببینید، بایکوت اسرائیل توسط جامعه مدنی از همه جای جهان، این نه به نفع آقای نتانیاهو نه به نفع آقای احمدی نژاد، این صحبت من نمیفهمم که اصلا از کجا میاد این حرف. این گفتم دوباره، این در کمپین تحریم و عدم سرمایه گذاری BDS و تحریم دانشگاه فرهنگی اسرائیل یک استراتژی برای مبارزه است. این همون اتفاقی که در آفریقای جنوبی افتاد. تمام مبارزین حداقل آقای دزموند توتو از این استراتژی حمایت میکنن، از مستثمرهای تحریم و بایکوت علیه آفریقای جنوبی از این جنبش حمایت میکنن، بارها و بارها خودشون رو درگیر این جنبش کردن و همه جا با این جنبش هستن. خب آدمی که تجربه مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی رو داره میگه من این استراتژی رو درست میدونم و این کاریست که به درستی دارید انجام میدید. حالا کارگردان ما نظر سیاسی خودشون رو دارن، ولی من نظر سیاسی آقای مخمل باف رو در مورد استراتژی مبارزه در زمینه فلسطین، مبارزات مردم فلسطین، صحیح نمیدونم و معتبر هم نمیدونم، ولی نظر خودشون رو حتما دارن. من ترجیح میدم به نظر کسی اعتماد بکنم که سابقه این مبارزه رو داره، پیروز شده، از سال 1958 الی سال 1990 این مبارزه رو ادامه داده و در آفریقای جنوبی پیروز شده و حالا داره از این عین همون جنبش در فلسطین حمایت میکنه.
برای من سوال دیگه هم که روند قهر به نظرت الزاما جنگ طلبانه است؟
ببینید، روند قهر یعنی چی؟ یعنی بین دولت‌ها، روند قهر بین دولت‌ها رو من متوجه نمی‌شم. اگر قرار باشه به جنگ و خصومت نظامی تبدیل بشه، نه خیر، نه حمایت می‌کنیم، نه بله 100% علیه بشریت. من نه تقریباً دولت ایران به خاطر مردم فلسطین به اسرائیل حمله بکنه، نه به دولت اسرائیل حق میدم یا فکر می‌کنم خوب است که به ایران حمله بکنه به خاطر اینکه ایران مثلا تهدید است برای اسرائیل هر چیز. این جنگ اصلاً بیخود و بی‌جهت و بسیار ناشایست و هیچ وقت هم نباید اتفاق بیفته. من با دولت اصلا کاری ندارم و دولت ایران حق نداره بگه در دنیا بگه من میخوام اسرائیل رو محو کنم از رو زمین. آقای احمدی نژاد بی خود میکنه این حرف رو میزنه، ببخشید من یه ذره. آقای نتانیاهو هم بی خودتر حرف میزنه که میگه رئیس جمهور منتخب مردم ایران گرگیست در لباس میش. یعنی اصلا هیچ احترامی به جامعه مدنی و انتخابات در ایران نمیگذاره، هیچ احترامی به مردم ایران، برای مردم ایران قائل. از اون طرف جایزه دموکراسی به آقای مخمل باف میده، یعنی این قسم حضرت عباس یا دم خروس قابل باور کردنه. و این خصومت بین دولت‌ها که اصلا نباید وجود داشته باشه، دولت‌ها باید همیشه در گفتگو دیپلماتیک با همدیگه باشن و اگر چیزی هست مثل بقیه دولت‌هایی که همیشه انتقاد میکنن از استراتژی‌های دولت اسرائیل در اعمال آپارتاید و در همراهی کردن با مردمی که دلشون میتپه برای فلسطینی‌ها داخل اون کشور، اگر اتفاق میفته باید این اتفاق بیفته، اگر نه خصومتی که منجر به جنگ بشه و مخصوصا خصومت ایدئولوژیک که دولت ایران میگه من از مردم فلسطین حمایت میکنم ولی کاملا یک دروغی است برای پنهان کردن عدم رعایت حقوق بشر در خود ایران و دولت ایران وایساده طرف مظلوم برای اینکه نشون بده من هم مظلومم. اینطور نیست، دولت ایران خودش اسرائیلی است برای خودش در یک اشلی در نقض حقوق بشر و حقوق مدنی و چسبیدن به مبارزه فلسطین در خور دولت ایران الان نیست.
اوکی. نرگس جان، منظر اخبارباف در جواب گفته بود که در جواب به نامه اول گفته بود که چرا به جای بیانیه امضا کردن آدم ها به اسرائیل نمی روان و دیالوگ برقرار نمی کنن. به نظرت چرا ایرانی ها به اسرائیل نمی روان و دیالوگ برقرار نمی کنن به جایی که بیانیه امضا کنن؟ اگر اون روان، ببخشید صداتو من ندارم، نمی دارم خودت می
افتاد. بله درست شد، بله ببخشید. خب ایرانی های ایران که متاسفانه فعلا با وجود پاسپورت و مسئولیتی که دارن نمیتونن برن، ولی فکر میکنم شاید منظور آقای مخملوق مثلا فیلم سازای جوونی بودن که فیلماشون رو جشنواره‌های این بر اون بر می‌فرستن، یا به هر حال خبرنگاران، هم گزارشگرا، مستندسازا، جامعه مدنی که بیرون ایران اقلا میتونن، ولی متاسفانه اونایی که پاسپورت ایرانی دارن فقط که نمیشه الان رفت، ولی خب امیدوارم این مرزا بره کنار دیگه.
بعد یه چیز دیگه هم این که به نظر میاد که در مخالفت با بایکوت فرهنگی اسرائیل و حمایت از شرکت مخمل باب توی این جشنواره، بایکوت رو روند عملی و روند کاربردی برای روند صلح نمیدونیم. به نظرت چه راه‌های دیگه‌ای وجود داره برای برقراری، اگر هدفمون برقراری صلح بین حالا به قول تو ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها، ولی من چیزی که می‌بینم توی نامه مخمل باب بیشتر دولت ایران و اسرائیل، نمی‌دونم واقعا موضوعش چیه، ولی به نظرت راه‌های تاثیرگذارتر برای برقراری صلح و در روند صلح چیه به جز بایکوت، اگر با بایکوت مخالف؟
همین گفتگوی تمدن‌ها، جامعه مدنی، همین هر نوع گفتگو. به نظر من این گفتگو میتونه فشار بیاره به سیاستمدارا و در نهایت اونا رو مجبور کنه.
یعنی گفتگوی آنلاین یا گفتگویی که روی به تحریر در میاد توی
هر نوع گفتگوی همین شرکت در جشنواره ها، هر کی با ابتکار خودش، همین مثلا کمپین دوستی ایران و اسرائیل مردم رو انداختن آنلاین هر شکلی که میشه. آها مثلا یه الان یادم افتاد، خب جالب بودش الان یه خودم الان افتاد، مردم ایران نمیتونستن یا خیلی از ایرانی بیرون ایران هم نمیتونن برن اسرائیل، ولی با این کمپین نشون دادن که جامعه مدنی میتونه با هم یه تعاملی داشته باشه، حالا هرچند که از نظر فیزیکی نتونن برن.
قطعا میتونه، ولی به نظر تو چنین کمپین هم مثلا همین کمپین، اگه راجعش چنین کمپین توضیح بدی هم بهتر میشه برای کسایی که باش آشنایی ندارن، ولی مثلا همین کمپین دوستی ایران و اسرائیل که کارت پستال حالا یا پوستر درست کردن
توی نظام اصلا هیچی نمیشه. بعضی میگن هر سوراخ کوچول بوده پریم توی تغییر ایجاد کنیم. من این مثال اینا رو حالا نمیگم، من خودم انتحصار طلبم نیستم، ولی این مثال رو تو این زمینه میگم. میگم اگه یه سوراخ کوچولویی هم بود که بتونی بپری حرفتو بزنی و یه تعاملی ایجاد کنی، خب آدم چرا استفاده نکنه؟
اوکی، مرسی. صدرا به نظرت اصلا اهمیت قضیه، چون یه سری سوال هم الان روی فید پایین این مناظره اومده روی وبسایت، اصلا اهمیت این قضیه چیه؟ به نظر قضیه سر اینه که یک آدم مجزایی به اسم محسن مخملباف که یک کارنامه هنری تو ایران داره و یک شناخته شده ترین کارگردانهای ایرانه، حالا رفته اسرائیل شرکت کرده یا نکرده، یا از این صحبتهایی که ما سر پیازیم یا تر پیاز، به نظر ما سر پیازیم یا تر پیاز، چرا ما باید؟ من فکرم تو توضیح دادی اینو، این سوالی که برای من تکراریه، ولی به نظر چرا این قضیه اهمیت داره که اصلا ما نامه بنویسیم، واکنششون بدیم و یک نامه در جواب اون نامه بیاد و بیایم توی فضای عمومی راجع به این قضیه بحث کنیم و اینکه ما به عنوان ایرانی یا به عنوان شهروندی که داره خارج از ایران زندگی میکنه یا داخل ایران زندگی میکنه، چرا باید راجع به این قضیه فکر کنیم یا راجعش بحث کنیم یا باش موافقت یا مخالفت کنیم؟
ببینید ما هم سر پیازیم هم ته پیازیم، ما اصلا خود پیازیم. یعنی چی که به ما ربطی نداره؟ اتفاقا کنشگر و شهروند وظیفش اینه، وظیفش اینه که درگیر این دغدغه ها باشه، حرف بزنه، انتقاد بکنه. و انتخاب آقای مخملباف برای اینکه بره در یک جشنواره که حمایت دولتی میشه در اسرائیل و فیلمش رو نشون بده، یک انتخاب شخصی نیست. آقای مخملباف بعد از اتفاقات سال 88 سال 2009 در مورد نقض حقوق بشر در ایران خودشون رو سخنگوی جنبش سبز میدونستن. تا جایی که من میدونم خب آقای مخملباف دیگه شنیدم که هیچ وقت استعفا ندادن از سخنگوی جنبش سبز بودن و حالا در این حرکت میگن من فقط یک هنرمندم. آقای مخملباف فقط یک هنرمند نیست، آقای مخملباف فقط یک کارگردان نیست، خودشون رو وارد سیاست کردن، مسئولیت سیاسی دارن، باید بپذیرن. الان اگر ما حرف میزنیم و دغدغه مسئولیت پذیری داریم از ایشون به خاطر همینه. و این حرکت آقای مخملباف برای شرکت در یک جشنواره‌ای که روی خرابه‌های سه تا روستای فلسطینی که اینها پاکسازی قومی شدن، خود مکان جشنواره همچین جایی رفتن و فیلمشون رو نمایش میدن، لازم نبود آقای مخملباف این کار بکنه. من اگر بودم، اگر فیلمی داشتم، این فیلم رو در کافه، در پارک، در میدان، در فضای عمومی اسرائیل نشون دادم، به دولت اسرائیل میگفتم من جشنواره شما نمیام به خاطر این نقض حقوق بشر، با مردم اسرائیل میخوام صحبت بکنم، فیلمم رو در خیابون نشون میدم، امیدوارم که مردم در خیابون هم اگر فیلم من رو دیدن و صحبت‌های من رو شنیدن کف بزنن و بفهمن که ایرانی‌ها بد نیستن و خواستار پاک شدن اسرائیل از روی کره زمین و کشته شدن یهودیان نیستن. عرضم به حضورتون که خانم توسلیان گفتن که راه حل گفتگوست. گفتگو یعنی چی؟ گفتگو بین کجا؟ آقای مخملباف وقتی میره گفتگو رو شروع میکنه میگه هم اسرائیلی ها مقصرن هم فلسطینی ها. ببینید در جایی که شما ظالم و مظلوم رو میشناسید، در جایی که شما کسی که قربانی نقض حقوق بشر، قربانی جنوساید، قربانی آپارتاید هست، شما این رو میشناسید و باعث و بانیش رو هم میشناسید، اگر هر دو طرف رو به یک اندازه مقصر بدونید شما مقصرید، شما دارید اشتباه و برداشت میکنید، شما دارید خوراک اشتباه میدید به مردم. اینطور که من از هر دو طرف انتقاد کردم نه. بعد آقای مخملباف در مورد صلح بین اسرائیل و ایران صحبت میکنن. خب تکلیف این که شاید دولت اسرائیل با مردم ایران همکاری نداشت، شاید هیچ خصومتی هم بین اینها وجود نداشت، بین خود دولت اسرائیل و بقیه چه اتفاقی میفته؟ آیا برای ما همین کافیست که دولت اسرائیل ایرانی نکشته، که کشته با ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران و با تعرض و تحریم ها که خودشون جنگ خاموش هستن همین کار رو هم کرده، ولی برفرض که دولت اسرائیل اصلا فقط با فلسطینی ها مشکل، این دیگه دغدغه ما نیست؟ یعنی ما به عنوان انسان باید فراموش بکنیم که صبرا و شتیلا اتفاق افتاده؟ ما به عنوان انسان فراموش میکنیم که حمله به غزه اتفاق افتاده در سال 2008؟
ما من قصد کنم اینجا نرگس اگر جوابی داری لطفاً در پاسخ به هر چیزی که صدرا گفت لطفاً نظرتو حتما بگو.
چشم، من نکته برداشتم. یه چیز که آقای صدرا گفتن ما سرفیاز این طرفیازی، من خواستم اینو روشن کنم چون من بازدیدم که برفی از دوستان انتقاد کرده بودن که اول مسائل ایران رو شما برسین بعد بریم به کارهای دیگه. من موضوعم این نیست و کاملا با آقای شهاب موافقم که به هر حال بنی آدم حرفای یکدیگرن و همه باید به فکر همه باشیم. فلسطینی‌ها هم به فکر ما باشن، آمریکایی‌ها هم به فکر ما باشن، جامعه مدنی همه جا با هم رفت دارن. من اصلا مشکلم به اون نیستش و کاملا هم حق میدم. ولی یه مورد دیگه خواستم بگم، ترور دانشمندام ثابت نشد، حالا چیزایی که ثابت نشدنش رو صحبت نکنیم، یعنی نباشه بهتره. بله اینم نمیدونم دیگه. خب استراتژی آقای مخملباف هم میگم، ما فکر میکنیم که تا اونقدر دیگه چیز نداره، هدفمون یکیه، ولی خب استراتژی ها فرق داره دیگه. بالاخره همونقدر که اونقدر سوراخ بوده که وارد بشن و حرفشون رو بزنن. آها یه دفعه چی گفتیم؟ گفتیم که اینکه گفتن که هر دو طرف باید چیز کنن و مذاکره کنن، من اینو راستش خیلی اشکال نمیبینم. مثل حالا باز اصلاح طلبا رو مثال میزنم، البته من اصلاح طلب نمیگم هستم یا نیستم، ولی مثال دارم میزنم. مثل مثلا آقای خاتمی که برگشته بود گفته بودش که اگه رهبری چیزی دیده چیز کنه، اگه مردم چیزی شدن اونم ببخشن، چون میخوان یه آشتی ملی بدن مجبورن که یه مصالحه ای بکنه. شما نمیتونین صحبت از آشتی بکنین و یک یه مصالحه ای نکنین و یه چیزی نکنین که بالاخره یه پل کوچیکی از اول شروع نکنین، مجبورین بالاخره یه مقداری از مصالحه که حالا اگه به هر حال گروه های فلسطینی هم بودن که به هر حال به نوعی گروه های فلسطینی یه کمی هم بودن که به هر حال مردم عادی و هدف قرار میگیرن، خب منظورشون اینا بودن، فلسطینی های تروریست که البته اسرائیلی تروریست هم هر کی هست، کلا نمیخواستن بگن که حالا توی قوا، یعنی من اینطوری برداشت نکردم، من اینجوری برداشت کردم که خب بالاخره همین آشتی مهدی هر دو مصالحه آقا خب و همین که خب هستن دیگه، بالاخره حماس یه مقداری افراطی داشته و افراد عادی رو نشونه گرفته، اونو نمیتونیم که منکرش بشیم.
مرسی از جوابت. یه کامنت، یه سوال دیگه یا یه کامنتی از یکی از بیننده ها داریم، آقای رحمان جوانمردی که اگر درست فهمیده باشم میگن که باید توفیر بذاریم بین تحریم های سیاسی با تحریم های اقتصادی و دانشگاهی. دوست دارم نظر جفتتون رو راجع به این ماجرا بشنوم. اگه هر کس صدر رو میخوای شروع کنی. کنم میوت صداتو ندارم. بذار من میخوام من کامنتو بخونم کامنت که راحت‌تر. نوشتن که تحریم ها در آن زمان اصلاحات را به تعویق انداختند. رشد اقتصادی باعث ایجاد انگیزه برای تحصیل در بین سیاه‌پوستان شد. راجب آفریقای جنوبی دارم صحبت می‌کنم. به خاطر توسعه و رشد اقتصادی دانشگاه‌های بسیاری برای سیاه‌پوستان تأسیس شد. در دهه 90 میلادی تعداد دانشجوهای سیاه از سفید بیشتر بود. اما تحریم های اقتصادی ما رو دگرگون کرد. ببخشید من دارم یک کامنت دیگر بخونم، یک کامنت جدید اومد، من اون چیزی که داشتم بخوندم مال کامنت قبلی بود، ولی به هر حال نکتهشون این بودش که بعضی این تحریم های دانشگاهی و اقتصادی توفیر بذارید با تحریم های سیاسی. نظرتون راجع به این چیه؟
میگم تحریم سیاسی که برای من از نظر قانونی معنی تحریم سیاسی بود، تحریم اقتصادی یه چیز واقعی هست که خب با کشورهای چند ملیتی یا کشورها مختلف مانع اینا بشین که معامله بکنن یا وارد عمل اقتصادی بشن با کشور هدف، با دولت هدف. و تحریم فرهنگی خب همون چیزی هست که الان داریم میگیم که شما اگر میتونید مثلا دعوتی رو به یک بکنید، دعوتی رو بعد انجام دادن یک کنسرت رد بکنید، اگر فکر میکنید که این کنسرت مثلا حمایت شده از طرف دولت اسرائیل، این کار انجام بر بلنگوی صحبت مردم فلسطین باشید. ببینید دلیل این تحریم فرهنگی و داره این هست که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که از طریق مثلا برگزاری برنامه‌های فرهنگی، کنسرت‌ها و فیلم‌ها و فیلم‌ها واژگونی رو از اسرائیل نشون جهان بده و نشون بده که اسرائیل در مورد عرب نیست، در مورد مبارزه مثلا مردم فلسطین نیست، در مورد آپارتاید نیست و اسرائیل یک جای قشنگی است با طبیعت قشنگی که اتفاق در اون نیفتاده. اینا میتونن فر بکنن و فقط شهروند درجه دوی داریم، شهروند درجه یکی که یهودی داریم و آپارتاید رو ادامه بدن، واشش بکنن، یعنی به صورت یعنی تمیزش بکنن، یه جور دیگه گنجشک رنگ کردن میمونه. و ببینید من بحثم به هم نقطه که این تحریم ها با اون تحریم ها یکی نیستن، این بایکوت کردن جامعه و فعالین حقوق بشر و حقوق مدنی با اون تحریمی که آمریکا میذاره و اسرائیل هم که مردم ایران رو از بین ببره که وضعیت دارو به اون صورت بشه وضعیت برای مردم به اون صورت بشه، این دوتا با هم دیگه فرق دارن. یکیشون برای آگاهی بخشی، نه برای از بین بردن مردم دیگه، دولت میاد برای سرکوب دولت و مردم یک کشور دیگه. و یک چیزی هست یعنی رویه صحیح غذایی، شما وقتی تحریم رو وضع میکنید علیه کشوری در شورای امنیت، اون کشور نمیتونه شکایت بکنه از این مسئله، نمیتونه این مسئله رو برگردونه، نمیتونه موقعی برسه که شما قانع بکنید شورای امنیت رو که مثلا این تحریم ها رو از روی کشور شما برده. و اساساً یک سیستم غیر انسانی، غیر قانونی داره. حالا شاید به صورت قانونی پذیرفته شده باشه، ولی سیستمی است که بر سیر رویه قضایی غلطی داره. و عرضم به حضورتون که من دوباره در مورد اون جشنواره فیلم صحبت میکنم، باید ببینیم که در همین سیر صحبت‌های صلح ما بین ما و اسرائیل، آیا فلسطینی‌ها هم این وسط جایی دارن؟ یعنی فلسطینی‌ها میتونن تو هم جشنواره شرکت بکنن؟ میتونن برن اونجا سفیر صلح بین خودشون باشن؟ و اینطور نیست. میدونین و این
من ببخشید من باید قطعش کنم چون 3 دقیقه تموم شد. نرگسجان اگر جوابی داری بگو و اگه میخوای نکته آخری رو اضافه کنی، چیزی به گفتهات اضافه کنی یا پاسخی بدی به صدرا، حتما این کار رو
بکنیم.
کم کم باید کامنت های آخر ازتون بگیریم و بحث امروز رو تموم کنیم.
بله، راجب این کامنتی که گفتی، تحریم اقتصادی، که من خیلی مخالفم، چون فکر می‌کنم مستقیما رو مردم اثر می‌ذاره. تحریم فرهنگی و دانشگاهی و اونم نظرم اینه که خیلی آخرین راهی، نگه کوچکترین راه گریزی هم باشه آدم نباید اون رو استفاده کنه. ولی تحریم سیاسی و اگه به این منزله بگیریم که کاهش سطح روابط دیپلماتیک باشه، این به نظر من فقط سیاست مدارا رو، یعنی فشار بر دولت مدارا و سیاست مداران و به مردم عادی فشاری نیاره، این نوع ویژه از تحریم سیاسی و تحریم‌های هدفمند، یعنی دقیقا ناقضین حقوق بشر اسمشون مشخص بشه و محدودیت‌هایی برای اینا اعمال بشه، من فکر میکنم این بهترین نوع تحریم ها شاید در جواب کامنتی که گفتم.
بعد یه چیز دیگه هم که خواستم اضافه کنم، به نظر موضع‌گیری اخلاقی، حالا خیلی یه مقدار سوالم خاص میشه، ولی موضع‌گیری مخمل با عنوان یک فیلمساز ایدئولوژیک و تغییرهایی که توی دیدگاه سیاسیش و توی موضع‌گیریش طی این چند سال کرده، به عنوان یک فیلمساز حرفه‌ای و به عنوان یک کسی که خودشو مکتبی میدونه، به نظرت این جای سوال داره، مشکل سازه، یا تو این دوست داری این تغییر موضع رو یا این تغییر ایدئولوژی رو؟
نه، من از یه جهت هم میگم خوش به حال آقای مخملباف که اینقدر سفر کردم، یعنی سفر فکری میگم کجا بودن، یعنی من خودم میگم خیلی هنر نیست که مثلا یه خانواده چیز باشی که همه چی روشن باشه و همه چی باید مشخص باشه. شاید اگه مثلا توی یه ایدئولوژی خاصی بزرگشی راه خودت رو پیدا کنی، از اون ور بعد بگم شاید خودشون و دخترشون یکم حسادت بکنم که خودشون یه جور پیدا کردن توی شرایط سختی دارن که همه چی مهیا باشه برای آدم را آدم یه مسیری بره. اینش به نظر من و پای شجاع هم بودن، یعنی پای کاراشون وایستادن، پای اقداماتشون وایستادن، پای برای من قابل تقدیره. حالا میدونم که اصلا این که میگم یه آدم قابل تقدیره، نمیخوام میگم حالا 100% همه چیشون باید راضی باشیم، یعنی خیلی از آدم ها قابل تقدیرن، ولی خب شاید بعضی از سیاست هاشون بعضی ها باشون مخالف باشن، ولی در مجموع من فکر میکنم آدم شجاعی هستن و به شخصه میگم این سیر فکری که داشتن و این شجاعتی که داشتن بر من قابل تحسینه.
درست، یعنی مثلا حتی فیلمایی که الان در حال حاضر دارن تولید میکنن ممکنه موضعشون عوض شه 3-4 سال آینده.
بله، بعد ببینیم موضع آیندهشون، نمیدونم، ولی فعلا که یعنی فکر میکنم خیلی فیلمای خوبی همیشه ساختن صادقانه بر اساس اون چیزی که داشتن، حالا اون سیر فکری که داشتن.
درست،
اینشون به نظر من و شجاعتشون خب به نظر من خیلی اینش قابل تحسینه.
ساعت را میخوای یک دقیقه میخوای میتونی اگه حرفی داری بزنی یا اگه نکته نداری، بعدش برمیگردیم به نرگس اگر حرف آخری داره که تموم کنه. تو میتونی جواب بدی الان به نرگس یا اگر چیزی میخوای اضافه کنی، و بعد از نرگس کامنت آخر رو میخوایم و بعد بحث دیگه تموم کنی.
در مورد شخصیت آقای مخملبا بنده هیچ نظری ندارم، از در من جایی نیستم که اصلا بگم مخملبا کجا به کجا، یعنی چه ربطی نداره، قضاوتی هم ندارم. در مورد اینکه کم آیا ما حمایت بکنیم یا نه، من میخوام بگم که این رو اینجا به رأی گیری نگذاشتیم، شما اختیار خاصی ندارید بکنید یا نه، اما این یک تصمیمی است که جامعه مدنی فلسطین آرزویی که تمام این دهه ها انجام داده و از بقیه خواسته که همراه بشن. شما اینجا واقعا ما به نظری نداریم که بریم بگیم نه ما بیشتر از شما میفهمیم، مثلا مردم جنبش سبز گفته شما جامعه جهانی مردم جهان از ما اینطور حمایت بکنه، ما بیان بگیم نه ما حرف شما خواهیم حمایت بکنم از شما، این اصلا دست ما نیست، اینجا به رای گیری هم نذاشتیم. نکته دیگه هم این که مبارزه مردم فلسطین مساوی با حماس نیست، مساوی با اسلام، مساوی با گروه‌هایی که تحت حمایت ایران بودن نیست، و این فوبیایی که شاید این ترس وجود داره که ایرانی اگر از فلسطین حمایت بکنه انگار این جمهوری اسلامی شده. البته خانم توسلی اینو نمیگن، من خیلی هم متشکرم، ولی من نمیدونم چرا اون نامه رو امضا کردن. یه مسئله دیگه هم هست که تو اون نامه نوشته شده که از دولت اسرائیل میخواییم که از جامعه مدنی ایران حمایت بکنی. یعنی چی؟ دولت اسرائیل که در عین جنگ با ایران اومده میگه مردم ایران رو تحریم بکنید، میگه که نمیدونم به این صورت به اون صورت رئیس جمهوری که انتخاب کردید گرگ بیشتر نیست. این حمایت از جامعه مدنی دولت اسرائیل یعنی چی؟ اون قسمت از نامه هم به نظر من بسیار غیر قابل فهم، و اینکه دولت اسرائیل چی کار بکنه یعنی حمایت کردی از جامعه مدنی ایران، یعنی بیاد پول بده به جامعه مدنی ایران، یعنی بیاد آقای نتانیاهو در سخنرانی‌هاش بگه جامعه مدنی ایران خوبن، مردم ایران آزادی خواهن، یعنی چی کار بکنن درست میشه. من فکر کنم تمام حرفام همین بود، خیلی ممنون از شما.
نرگشان نکته میتونی حرف آخر اضافه کنی، هر چیزی میخوای اضافه کنی، با هر چیزی میخوای حرفتو تموم کنی و بعد ما گفتگومون رو تموم کنیم.
بله ببخشید، یه نکته کوچیک در جواب آقای شهاب، من هیچ جای نامه نگفته که اینایی که امضا کردن جمهوری اسلامی ان و اینا، شاید هم چیز باشه که بله در نهایت عملا به موضع جمهوری اسلامی کمک میکنه، ولی هیچ جا عنوان نکرده که اینا جمهوری اسلامی هن یا چیز گفته، اینو خواستم مشخص کنم. ولی خب حالا به وقت نتیجه میگیم به سود این میشه در نهایت ناخواسته. من اصلا شما گفتین چرا امضا کردیم، گفتم آخه نامه نگفته که این آدم ها جمهوری اسلامی هن یا نمیدونم دارن به سود جمهوری اسلامی کار میکنن.
همون نکته رو میگم، من این حرفو نمیزنم، من فقط همون نکته رو میگم. اساس تو دولت اسرائیل یعنی
صداتون هم قطع شد،
فکر کنم چون وقت تموم شد دیگه خیلی جدی صداتون رو میوت کردن. اگه
البته ببخشید فقط من یه چیز بگم، من از قول همه آدمایی هم که امضا کردن حرف نمیزنم، ولی مطمئنم خیلی هایی که امضا کردن مثل من معتقدن که آدمایی که اونور امضا کردن نه یهودستی و نه بهائیستی و نه جمهوری اسلامی هستند، ولی خب هدفم که یکی همزیستی مسلمت آمیزه، ولی خب روش ها فرق داره. مطمئنم خیلی ها مثل من فکر میکنم، ولی حالا من از قول تک تک آدم هایی که امضا کردن حرف نمیزنم، خیلی هاشون رو شاید نشناسم ولی خب خیلی هاشون رو میشناسم.
نه مرسی از اینکه نظر خودتو، به هر حال دو تا فرد ما دعوت کردیم اینجا که نظرهای شخصی هم در این حال بشنوید، در این حال که حالا امضا کننده نامه هم بودیم. من تشکر میکنم از جفتتون و اینکه نظراتتون رو اعلام کردین و تو این گفتگو شرکت کردین. روز خوبی داشته باشین و شب خوبی نرگس جان.
من هم از شما تشکر میکنم و خوشحال شدم آقای شهاب و امیدوارم که در برنامه های بعدی.
ممنونی و از هر دو عزیز، خدا حافظ.
قربان شما، شب شما بخیر، خدا حافظ.